مهر بین الملل جلسه 42 11 بهمن 404. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق، سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان. اما در مسئله استعانت به کفار در جنگ علیه معاندین و حربیین، عرض کردیم که جواز مسئله امری است که علاوه بر سیره و برخی از روایات، از آیات قرآنی، از اطلاق و عموم آیات قرآنی به دست می آید. از جمله آیه 60 سوره مبارکه انفال که مسلمان ها رو مأمور میکنه به توانمندسازی خودشون در مقابل دشمن. از هر توانی که میتوانید بهره بگیرید. البته روشن است که وقتی میگوید هر توانی، یعنی هر توانی که نهی صریحی درباره او نرسیده است. و اعدو لهم مستطعتم من قوتن، من قوتن دلالت بر عموم می کند، گرچه در کلام منفی نیست، ولی من بیانگر هر گونه قوتی است. هر گونه قوتی را که در توانتون هست این قوت رو تحصیل کنید، تحصیل کنید. از جمله این قوت هم استفاده از نیروی دیگران است، از جمله کفار. بنابراین اعدو لهم ما استطعتم من قوه می تواند دلیلی باشد بر جواز استعانت به دیگران، از جمله کفار، چه در حرب علیه کفار، چه در حرب علیه معاندین و بغات و کسانی که در مقابل اسلام و مسلمین قیام کردند. و اعدو لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل، توانایی استفاده از وسائل و حیواناتی که شما رو میتواند در جا به جایی کمک بکند. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، این اقتدار برای تعدی و در حقیقت تجاوز نیست، برای ارهاب است. ارهاب در اصل لغت به معنای این است که ایجاد خوف کردن، نه ارهاب در لغت جدید عربی به معنای تروریسم. بعد می فرماید که دشمنان شما برخی آشکارند و برخی پنهانند. وقتی شما اقتدار داشته باشید و مرتبط باشید به دیگران، دشمنان شما می ترسند و علیه شما اقدام نمی کنند. در این زمینه هم هرچه سرمایه گذاری بکنید خداوند به شما بر می گرداند، هم در دنیا هم در آخرت. در حقیقت شما با اعداد توان خودتون رو مقتدر میکنید و با مقتدر کردن خودتون شما دارای امنیت میشید. و اگر دارای امنیت شدید، وسیله برای رشد شما فراهم میشود، چه رشد اقتصادی و چه رشد اجتماعی و دینی. البته وقتی میتوانید از دیگران بهره بجویید که در بهره جستن از دیگران خودتون دچار نقصان و دوچار وحشت و دوچار ضعف نشوید. لذا نوشتم که به شرط الامن من هم و عدم القیام علی المؤمنین و عدم سلطتهم علیهم، به شرطی که اینها اینجوری نشود که استعانت شما به اونها سلطه بدهد و امنیت شما رو مختل کنند، اونها علیه شما اقدام ناگهانی بکنند و شما رو دچار ضعف و سستی بکنند. چرا؟ اگر اونها سلطه بر شما پیدا بکنند، کفار سلطه بر مؤمنین پیدا بکنند، لأن فی غلبتهم علی حیات و بلاد المسلمین البوار و الحراج، سلطه کفار بر شما، شما رو نابود میکنه، شما رو به هلاکت میرسونه. و این نکته مهمی است در حقوق بین الملل و روابط بین الملل دولت‌های اسلامی. نباید طوری عمل کرد که زیر قدرت و بلیت و سلطه کفار قرار گرفت. مؤمنین باید استقلال داشته باشند، استقلال به معنای واقعی، نه فقط استقلال به معنای اسمی، آنچنان که بسیاری از کشورهای اسلامی امروز به ظاهر مستقلند ولی در واقع وابسته هستند، هم از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حتی از جهات فکری. دنیای غرب و دنیای شرق، سلطه غربی و سلطه شرقی برای مسلمان ها تصمیم گیری میکنه، براشون فرهنگ سازی میکنه و خودش رو تحمیل کرده با اونها به وسیله قدرت نظامی و به ویژه به وسیله قدرت تبلیغی خودش و سلطه تبلیغی خودش. در ممنوعیت این مسئله، یعنی سلطه بیگانه، این یه مسئله ایست که عقل و عقلا برش حکم میکنن. هیچ انسانی نباید خودش رو تحت سلطه دشمنش قرار بده، هیچ کشوری خودش رو تحت سلطه دیگری قرار نمیدهد و همینطور هیچ مسلمانی و دولت اسلامی خودش رو تحت سلطه ضد خودش قرار نمیده. این مسئله عقلایی است، اما آیاتی بر این مسئله دلالت آشکار دارد، مثل سوره توبه آیه 8 می‌فرماید کیفه و ان یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمه یرزونکم بافواههم و تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. کفار اگر بر شما سلطه پیدا کنن، انتظار نداشته باشید که به پیمانشون عمل کنن، به روابط انسانی عمل کنن. اونها فقط خودشون رو میخوان و سلطه خودشون رو میخوان. این مسئله مهمی است در روابط خارجی. زهره به معنای غلبه است. کیفه، شما چگونه زیر بار سلطه اونها میرید و چگونه با اونها قرار داد میبندید در حالی که اطمینان به وفای اونها ندارید. اگر قراردادهای شما و اطمینان شما موجب غلبه اونها بر شما بشود، یعنی به هنگام انعقاد قرارداد احتمال سلطه اونها رو بدهید، بعد از اون قرارداد بپرهیزید. ان یظهروا علیکم، اگر که سلطه ظاهری بر شما پیدا بکنند، لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمتن، نه درباره شما روابط انسانی و فامیلی رو رعایت میکنند و نه عهدی رو، ذمه اینجا یعنی عهد، و نه عهدی را رعایت کرد خواهند کرد. در باب قرار داد، اینها فقط میخواهند خوشنودی شما رو در ظاهر کسب کنند تا بر شما غلبه پیدا کنند. یردونکم به افواههم، اینها فقط در حد کلام شما رو راضی ارضا میکنن، در عمل اینها ارضا نمیکنن شما رو، به پیمانشون عمل نمیکنن. و تعبا قلوبهم، قلب اینها عبا داره از اینکه با شما مهربان باشن، با شما هم پیمان باشن. و اکثرهم فاسقون، بسیاری از اونها از راه درست خارجند، همشون این چنین نیستن. پس بنابراین دقت داشته باشید که در روابط کفار اصل رو بر این بگذارید که احتمال تخطی اونها وجود داره، بنابراین با کسانی هم پیمان بشوید که اطمینان به اونها دارید که اونها فاسق نیستن. فاسق در اینجا یعنی این که از تعهداتشون در میرن، بر تعهداتشون پایبند نیستن. بنابراین شرط این که با کفار قرارداد ببندید، اونها رو به کمک خودتون به طلبی، در مقابلش اموالی رو و حقوقی رو به اونها بدید، این است که اطمینان داشته باشید به امنیت از همپیمانان خودتون. بنابراین نوشتم که ولابد ان یحسب الکفار من المؤمنون ولابد ان لا یحسبوا الکفار من المؤمنین، مبادا هیچ وقت فکر کنن مؤمنان که کفار جزء اونا هستن، از اونا هستن، ملت اونها هستن و امت اونها هستن. این چنین نپندارید، مخصوص کفار خارجی است، نه کفاری که تحت سلطه مسلمان ها قرار دارن در کشورشون هستن. کفار رو مبادا مؤمن حساب کنید. به ان یحسبوهم اولیا، اونها رو جزء خودشون بدونید، اولیا یعنی جزء خودتون. بل لابد ان یراقبهم اشد المراقبه، یراقبوهم اشد المراقبه، بلکه واجب است که مسلمان ها مراقب اونها باشن که تخطی نکنن به صورت خیلی جدی. بنابراین کفار باید دائما از قدرت شما در حراس باشن. این حراس باعث می شود که اونها پیمان شکنی نکنن. اگر ضعف داشته باشید، استعانت از کفار استعانت علی المؤمنین خواهد بود، نه علی الکفار. سوره توبه آیه 123 میگوید که مسلمان ها باید غلظت داشته باشند، اقتدار داشته باشند. این غلظت رو امروزه میتوان به اقتدار تفسیر کرد. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، با کفاری که قریب شما آمدند سر مرزهای شما و میخوان به شما تعدی کنن، با اونها بجنگید. ولیجدوا فیکم غلظه، باید بفهمن شما قدرتمندید، باید برشون اثبات بشه که شما قدرتمندید، توانمندید، سلطه دارید، نمیتونن شما را از پادر بیارن. هیچ حکومتی بدون سلطه و بدون قدرت دوام ندارد. دشمنان او رو میبلعن، دشمنان او رو میخورن. ولیجدوا فیکم غلظه واعلموا ان الله مع المتقین، شما خودتون باید پاسدار دین باشید تا متقی باشید. اگر متقی باشید خدا شما رو یاری میکنه. یه بخشی از تقوا این است که کفاری که با شما قصد جنگ دارن باهاشون بجنگید و نسبت به اونا سستی نداشته باشید. ولیجدوا فیکم غلظه دلالت بر احتیاط هم میکنه. اگر جایی احتمال سلطه میرید که اینها بر شما سلطه‌مند باشن، چنین احتمالی رو اثر ببخشید و قدرتمندی خودتون رو حفظ کنید. احتمال سلطه اونها باعث میشه که نتونید بهشون قرارداد استعانت ببندید. این یک آیه، آیه 123 سوره توبه در کنار آیه 8 سوره توبه. آیه 29 سوره فتح هم دلالت بر این میکند که کفار باید در حراس از مؤمنین باشند، نه اینکه مؤمنین در حراس از کفار باشند. قدرت باید داشته باشند مؤمنین. این قدرت جنبه های مختلفی داره، فقط نظامی نیست، اقتصادی هم هست، سیاسی هم هست. امروز ضعف اقتصادی و سیاسی و مدیریتی مسلمان ها باعث میشه اونها جهان سومی باشن، اونها تو سری خور باشن، در حالی که سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و یاران و همراهان او این چنین نبوده. اونها نسبت به مسلمان های دیگر روابط دوستانه ای داشتن، روابط همراه با رحمت و عفو و بخشش داشتن، ولی نسبت به کفار همیشه مراقب و شدید بودن. احتمال سستی هم اگر می دادن، این احتمال رو مرتفع می کردن. پس نمی شود با کفاری که احتمال سلطه بر اونها رو بر خودتون دارید از اونها استعانت بجوید. اگر ملاحظه بکنید 29 سوره مبارکه فتح، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بین، محمد رسول خداست، فعل او فعل مرضی خداست، ترک او ترک مرضی خداست، فرمان او فرمان خداست، امر او امر خداست، نهی او نهی خداست. محمد رسول به معنای مطلق است. والذین معه، تعبیر معیت رو ببینی، مؤمنینی میتوانند عنوان همراه پیامبر رو داشته باشن که مانند پیامبر باشن. اونهایی که مانند پیامبرن در سیاستهاشون، در عملشون، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اینها بر کفار شدید هستن، نسبت به خودشون رحیم هستن. تراهم رکعاً سجداً، اونا پایبند به دین و عبادتن، در مقابل خداوند کرنش میکنن، نسبت به مؤمنین رحیمن، نسبت به کفار شدید هستن. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اونها به دنبال فضل خدا، دنبال رضایت خداست. یعنی میدانند رضایت خدا باعث موفقیت اونهاست و میدانند آنچه که خداوند به اونها میده نه از باب استحقاق، از باب فضل خداست. به دنبال فضل خدا هستند، به توسط رضوان خدا، به توسط رضایت خدا، به این توسط که مع رسول الله هستند، همراه رسول الله هستند. معیت همراهی و همگامیه، فقط اعلام ایمان نیست. برخی از مسلمان ها فقط اعلام ایمان میکنن، میگن ما مسلمانیم، شهادتین جاری میکنن، ولی بعضی از مسلمان ها همگام پیغمبر هستن، شیعه پیغمبرن، پیغمبر رو امام خودشون میدونن، تابع پیغمبر هستن. اینا ویژگیشون ویژگی پیغمبر هست. پیغمبر ویژگیش رحیمیت نسبت به مؤمنان، شدت نسبت به کفار و خضوع در مقابل خداوند است. اینها ساجد و راکع هستن نسبت به خداوند. بعد ویژگی های اونها در رفتار اونها پیداست. سیما هم، سیما یعنی علامه، نشانه. سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، این که در چهره های اونها سجود رو میبینید، این ویژگی های اونهاست. چون اینها رکع و سجدن، چون رکع و سجد هستن، بنابراین جسمشون علامتمند میشه. فقط علامت سجده در پیشانی نیست، علامت سجده در همه وجود اونهاست، در همه جسم اونهاست، در رفتار اونهاست. بعد فرمود ذالک مثلهم فی التورات، اینی که توصیف کردیم که سیماشون این چنین است، این توصیفی بود که در تورات از یاران پیامبر و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داره. و مثلهم فی الانجیل، اما توصیف اونها در انجیل چگونه است؟ که زرع اخرج شطعه، شطع یعنی جوانه. مثال اونها در انجیل، یعنی توصیف اونها در انجیل به این گونه هست که اینها مانند کشتی هستند، زرع یعنی کشت، اخرج شطعه که جوانه زده است، فآزره این کشت جوانه رو کمک میکنه. آزره همون است که ما تو لغت فارسی ازش وزیر رو داریم، معازره یعنی معاونت، یاری. کشتی است که جوانه داره، این جوانه به چشم میاد، از زمین در میاد. فآزره زمین و این کشت اون جوانه رو کمک میکنه تا ببالد، تا روش کنه. فستغلظه، این جوانه نحیف و نازک و آسیب پذیر مستحکم میشود. فستبا علی سوقه، خب دیدید گندمی که ساقه ضعیفی داره باد او رو به زمین میزنه. دیدید اونایی که کیسلا رو نگاه بکنن میبینن گندم وقتی مثلا 5 سانت از زمین در آمده، یه بادی که میده سبز رنگ مثل یک علف سوسلی میخوابه تا اینکه ساقدار میشه و ساقهش قوی میشه. او دیگه میتونه بیسته مثل یک نهالی، مثل یک درخچه‌ای بر پای خودش استواره. مسلمان ها اینجوری هستن، مسلمان ها یه جوانه‌ای بودن که در مکه روییدن. این جوانه نیازمند به یاری داشت، یاری مؤمنین و با کمک تبعیت از خدا، یاری خدا. پس بنابراین غلیظ شد، یعنی زخیم شد، مستحکم شد. فستوا، پس این ساقه بر ساقهای خودش و ساقهای خودش ایستاد. سوق جمع ساق است، همینی که در فارسی در پای انسان و حیوانات بهش ساق میگیم، در باب گیاهان بهش ساقه میگیم در فارسی. فستغلظه، قوت پیدا کرد. فستوا علی سوقه، این شطع قوی شد، توانست بر پای خودش بیسته. یعجب و زرا، چنان قوی شد که کشاورزان تعجب بکردن، به شگفتی آمدن که چطور این ساقه ضعیف قوی میشه. کنایه از این که همراهی با پیامبر صلی الله علیه وسلم به این نحو که در مقابل خداوند راکع و ساکت و خاشع باشید، مطیع باشید، نسبت به مؤمنان رحیم مهربان باشید، نسبت به کفار شدید و حسابکش و اهل احتیاط و دقت باشید، شما رو تبدیل میکنه، ملت و جامعه جدید شما رو تبدیل میکنه به جامعه مستحکم که ملت های دیگه وقتی به شما نگاه میکنن از قدرت شما متعجب میشن، از توانمندی شما متعجب میشن. یعجب و زرا، یعنی دیگر کسانی که اهل زراعت هستن وقتی به علم زراعت آگاهن، وقتی شما رو میبینن، میبینن شما یه نمونه عالی شدید، یه کشت عالی شدید، یه ملت در حال رشد و قوی شدید. جالب این تشبیه و توصیف، توصیف یک اجتماع به یک گیاه در حال رشد که به استحکام میرسه توصیفیست آموزنده. جامعه اسلامی باید در حال رشد باشه همیشه. جامعه اسلامی وقتی در راه رشد قرار میگیره که نسبت به دشمنان در امنیت باشه، نسبت به دوستان در رحیمیت باشه، نسبت به خداوند در خضوع و کرنش باشه. بنابراین شما نمیتوانی پیمان استعانت با کفار ببندید که درش احتمال قدرتمندی اونا هست. این با اشداء علی کفار نمیسازه، با رحما و بینهم هم نمیسازه، با ساجد و راکع بودن در مقابل خداوند نمیسازه. رشدتون ازتون میگیره، ناتوانتون میکنه. پس شرط لازم استعانت از کفار این است که اشداء علی کفار باشید. اگر سلطه‌مندید اقدام به پیمان بکنید، اگر ترسو هستید از اونها اونا پیمان شکنن، با اونها پیمان استعانت نبندید. خب چرا مؤمنین باید این ویژگی ها رو داشته باشند؟ اشداء علی کفار باشند، رحما و بینهم باشند، در مقابل خداوند خاضع باشند، نسبت به پیامبر معهو باشند، یعنی پیرو به سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم باشن. چرا؟ لیقیز به مل کفار، برای اینکه کفاری که دشمن شما هستند دوچار قیز بشوند، خشم بشوند، خشمشون اونها رو آگاه میکند بر این مسئله که ایمان باعث رشده و کفر هیچ ثمره‌ای ندارد غیر از عصبانیت، تأسف، عقب ماندگی. و وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. اینایی هم که با پیغمبر هستن صلی الله علیه و آله و سلم، اینها همیشه بر وضعیت درستی پایبند نیستند، بلکه برخی از اونها بر میگردن. لذا این آیه پیشبینی میکنه اونهایی هم که در زمان وجود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با پیغمبر بودن، بعد از اون احتمال گمراهی توشون هست. لذا میفرماید منهم، برخی از کسانی که با پیغمبر بودن، برخی از کسانی که الذین معه بودند، اینها صادقین هستند، یعنی بر ایمان و عمل صالحشون پایبندند. اگر بر ایمان و عمل صالح پایبند باشند، که ایمان و عمل صالح چهار تا رکن داشت اینجا، با پیغمبر بودن، نسبت به کفار شدید بودن، نسبت به مؤمنین رحیم بودن، نسبت به خداوند مطیع و راکع و ساجد و عابد بودن، اینها اگر این ویژگی رو حفظ کنن میشوند جزو وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. اینها هم بهرمند از مغفرت هم. مغفرت یعنی صفات بدشون رو خداوند ازشون سلب میکنه، رشد پیدا میکنن و اجرن عظیما اینها بهرمند میشوند. پس بنابراین یک شرط مهم این است که قرارداد استعانت با کفار، این قرارداد قرارداد جایزیست بنابر ادله قرآنیه و ادله روایی و ادله عقلایی، فقط در صورتی که اشداء علی الکفار باشید، نسبت به کفار ضربه نبینید، بلکه در مقامی باشید، اشداء یعنی در مقامی باشید که کفار نتونن شما رو سست بکنن. این جوانه شما، ساقه شما که ساقه قوی شده، ساقه شده که دیگران رو به تعجب واداشته، رشد شما این چنینه، اینو دچار نیستی و نابودی و زرد شدن و خشکی نکنن. حالا انشاءالله این بحث شرط امنیت و قدرت رو اندکی دربارش در جلسه آینده صحبت خواهیم کرد انشاءالله فردا، در صورت حیات و توفیق. و السلام علیکم و رحمت.